بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر محترم برادران و خواهران، عذرخواهی میکنم از تأخیر به دلیل اینکه یعنی دیگه دلیل نمیخواد بیاریم، بی خود هرچی بگیم حرف مفت. ولی واقعیتش اینه که مقصر نبودم من، جلسه اونجا دیر تشکیل شد. من از جهت عذرخواهی میکنم. به نظرم آمد که به بخشی از روایاتی که به طور خاص مخاطبش مدیران و مسئولان یه حکومتی که پسوند اسلامی برای خودش میگذاره و باز به طور خاص خود رو شاگرد مدرسه علی و مکتب امیرالمومنین علیه السلام مینامند، با استناد به فرمایشات ایشون چند نکته رو عرض بکنیم. مطالب البته دوستان قاعدتا شنیدن، خوندن. مانیفست به اصطلاح اخلاق، حقوق و حدود مدیریت ها، چه مدیریت های اقتصادی، مدیریت سیاسی و غیر او، با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین یا سایر روایات از پیامبر و اهل بیت، منسجم طبقه بندی شده با یه عرضه آکادمیک، به نحوی که جزئی از آموزش الزامی مدیران در حاکمیت باشه، اصلا شرط استخدام و پذیرش اونا باشه، و بعد معیار نظارت بر حاکمیت و مدیران تو رده های مختلف باشه، نتونستیم متاسفانه به این شکل منسجم عمل بکنیم. یه بخشی از اشکال مربوط به رسانه های ماست، یه بخشی مربوط به حوزه علمی است، یه بخشی مربوط به مدیریت ها و تصمیم گیران حاکمیتی است، همینطور که یه بخشی هم تقصیر به عهده نظام آموزشی در دانشگاه های ماست، به خصوص دانشگاه های علوم انسانی و بالاخص دانشگاه حقوق و علوم سیاسی و دانشگاه مدیریت. هنوز این حرفا رو تحت عنوان که اینا مفاهیم اخلاقی است، اینا نمیدونم مستحبات مربوط به حوزه تربیت دینی میشود، مسائل دینی است، مسائل علمی نیست و از این قبیل، اینا رو در حاشیه قرار میدن. میبینید که ما هم که دور هم جمع میشیم مثلا به عنوان سخنرانی و محفل و مجلس و اینا از این حرفا بحث میکنه، در حالی که اینا معیار مشروعیت یک حاکمیته. یعنی مدیریت هایی که این ضوابط رو نمیدانند و یا مراعات نمیکنند، ملتزم به این ضوابط نیستند، اساسا مشروعیت ندارند از منظر امیرالمومنین سلام الله علیه، از منظر پیامبر و اهل بیت مشروع نیستند. اون مدیران و اون مدیریت ها مشروع نیستند. نه اینکه هر جور مدیریت میکنید و تصمیم گیری میکنیم در این وظیفمون رو انجام بدیم، در کنارش اگر مذهبی هستیم، عیدی، عزایی، سیزده رجبی، شب قدری، جمع بشیم و از علی بگیم و از این روایتاشو، منبر گرم بشه و محفلی داشته باشیم و هممون به اجر الهی برسیم و اجرکم الله و اینا، اینجوری الان ما برخورد میکنیم. واقعیت اینه که اینا باید دقیق آموزش داده بشه. باید ما 10 تا درس خارج فقه داشته باشیم تو حوزه راجع به فقه سیاسی حکومتی، که از قبیل همین فرمان مالک اشتر که یکی نیست، خیلی از این موارد بیشتره، الان این مشهور شده. اینا موضوع بحثشون باشه با همون دقتی که راجع به طواف و رکن و مقام در احکام حج و راجع به طهارت و نجاست و راجع به این مباحث با همون دقت ریاضی و اصولی که اونجا بحث میکنن، بلکه بیش از اون راجع به اینا مدام بحث بشه. و در دانشگاه‌های ما، دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، نه به عنوان موعظه یا به عنوان اینکه حفظ کنید امتحان بگیریم، بلکه اینا از دل هر کدوم از این عبارات ده‌ها بحث بسیار دقیق و سنگین تئوریک میاد بیرون، و بعد حکومت در استخدام و جذب و گزینش مسئولین، به خصوص مسئولین هر چه رده بالاتر تو عرصه‌های اقتصاد، ورزش، تعلیم تربیت، رسانه، حقوق، دادگاه ها، دادگستری، فرماندار، استاندار، شهردار، مسئولین اداره های مالیات، اداره کار، بحث کارفرما، کارگر، اینا همه پر از ضوابطه. جای اینا بحث تئوریک و آکادمیک به اون شکل دقیق و به قدر کافی هنوز صورت نمیگیره. اینا عقب موندگی های ماست و اینم جزئی از مصیبت های اهل بیته که یک جامعه و یک انقلابی به نام اهل بیت صورت میگیره تو دهه چهارمشیم، فهنوز ما سیزده رجب باید بیام از این حرفا بزنیم، بعدم تقبل الله بگیم و طیب الله انفاسکم و بریم پی کارمون. اینا از مصائب اهل بیت، از مصائب که امیرالمؤمنین گرفتار ماست. اینا ضوابطیه که اگر رعایت نشد تو یک اداره باید بر اساس اینا مسئول رو کشید پایین. اول آموزش، بعد تذکر، نظارت. وقتی دیدی دو بار سه بار عمل نمیکنه به اینا، باید یقش رو بگیری بکشی پایین از مسئولیت. اینا بخشنامه های حکومتی است. متاسفانه خود این فرمان مالک اشتر هم که به طور سمبولیک و نمادین یک آیین نامه حکومتی شناخته شده، در حالی که بسیاری دیگه از روایت هست از خود امیرالمومنین سلام الله علیه، چرا از قبل از او در قرآن و سنت رسول خدا و سایر اهل بیت که اینا اصلا بحث نمیشه. روایت زیادیه که اصلا مردم ما نشنیدن، حتی طلاب و فضلای ما تو حوزه نشنیدن، نخوندن. به یه تعداد خاصی از آیات روایت کار دارن که تو حوزه های خاصی از فقه و اینا به درد میخوره، تو حوزه های درسی به بقیهش اصلا خیلی از این روایات هست که شاید بیش از 90% طلبه های ما ندیدن، چه برسه به بقیه مردم دیگه، حساب بقیه روشن. بحث نکردن، فکر نمیشه روی اینا، دستبندی نشده، کار نشده. یک اقیانوس عظیمی از معرفت و نظام حقوقی است، حقوق بشری و حقوق سیاسی و فلسفه و علوم سیاسی و تربیتی و مدیریت، که اینا فقط برای تبرک خونده میشه گاهی. حتی خود شرح همین فرمان مالک اشتر، من نگاه میکردم تو منابع، ندیدم تا قبل از قرن 10 و 11 هجری شرحی بر اینا نوشته شده باشه، لااقل به زبان فارسی. به زبانهای دیگه هم ندیدم. حالا اگه دوستان دیدم به من بگن. شاید اولین شرحهایی که ما میبینیم توی ملتی که به نام شیعه مطرحه، مربوط به همین مثلا قرن 10 و 11 هجری باشه، که اونم کسانی خطاب به حاکمان هر دوره اینا رو یک ترجمه یا شرحی میدادن به اونا که آقا شما عمل کن. زمان صفویه، زمان قاجار، مثلا شرح هر شبت که برای شاه سلیمان صفوی تحفه سلیمانیه مینویسه و سید بهرانی، یا مرحوم مجلسی آداب الولات رو، سلوک الولات رو که چگونه حاکمان سلوک کنن با مردم مینویسه برای همون دوره شاهان صفوی. نظام نامه حکومت یه شرحیست که تو قرن همین 12 هجری نوشته شده. اینا که عرض کردم قرن معمولا همین 11-12 هجریست. فاضل مشهدی برای اعتماد الدوله در دوره قاجار مینویسه. نصائح الملوک برای شاه سلطان حسین صفوی یه شرحی می‌نویسه که از علما میده بهش، میگه آقا حکومت تو که خودت شیعه میدونی اقلن به اینا نگاه کن، بری اساس حکومت بکن. در اوائل قرن 12 هجری است. هدایت و سلوک قرن 13، تحفت الولی هست برای شاهزاده قاجار در قرن 13 و از این قبیل. یا ارشاد الولات هست که برای ناصرالدین شاه نوشته میشه، که حالا مفصلش رو دوستان خواستن ببینن در این رساله اخلاق مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر میتونن ببینن. من اجمالش عرض کردم. و همینطور بین برادران اهل سنت که کسانی برای شرح نوشتن، مثل جناب شیخ محمد عبدو از بزرگان علمای بیداری در مصر، شاگرد سید جمال، که مقتبس السیاسه رو مینویسه. عهد الاشتر که هبت الدین شهرستانی مینویسه. و در این قرن 14 این اواخر کسانی کتابای مثل الرای و الرعیه یا السیاست العلویه و از این قبیل. یعنی مثلا 300-400 ساله که یه عده خیلی محدود توجه میکنن بهش به عنوان آیین‌نامه حکومت و خطاب به شاهان، بعضی از شاهان صفوی و قاجار اینا رو نوشتن و دادن. حالا اونا هم چقدر توجه کردن، چقدر عمل کردن، اون بحث دیگره. عرض میکنم الان تو حکومتی که به نام علی تشکیل شده، که اصلا تو انقلاب شما یادتونه شعارا اول استقلال، آزادی، حکومت عدل علی بود. من یادم آخر سال 56 جمع‌های محدودی که می‌آمدن تو خیابون، من مثلا 13 سالم بود تو جمعان، این شعار من اونجا شنیدم اولین بار، قبل از اینکه بگن جمهوری اسلامی. شعاری بود استقلال، آزادی، حکومت عدل علی. خب انقلابی که با این شعار شروع شده، هنوز بسیاری مجهولات هست که افراد فارغ التحصیل میشن، دکترای علوم سیاسی، دکترای مدیریت، دکترای حقوق میگیرن و یک خط از اینا رو نمیدونن. فکر میکنن اینا برای سخنرانی و مقاله و ثواب و ای چیزاست فقط. و یک درس خارج فقه ندارید شما در قم، در مشهد، در نجف که بگه موضوعش فرمان مالک اشدر یا موضوعش این آیات و روایاتیست که در باب اخلاق حکومتی و حکومت هم تشکیل دادی، کشورهای عربی و اسلامی دیگه دنبال ما راه افتادن، گرچه مذهبشون با ما فرق میکنه و صریحا هم نمیخوان بگن ما تابع شماییم، حق هم دارن، اونا دنبال الگوین، ما خودمون اینجوری مواجه میشیم با اینا، برخورد کاملا ظالمانه. راجع به سندش اینه بدونید، بعضی مسئله فقط همین نهج البلاغه نیست، مرحوم سید رضی، شریف رضی در نهج البلاغه تازه کامل این فرمان هم نیاورده ایشون، مثلا در تحف العقول متن فرمان کامل تره و سند هم بین برادران اهل سنت هم بین شیعه سند کاملا محکمی است، به لحاظ هم سبک شناسی، هم به لحاظ درون مایه های عبارات و مفاهیمی که در این فرمانه که کاملا میخوره، تعابیر علوی است، نگاه علوی است، قلم علوی است. علاوه بر او به لحاظ سند هم بین اهل سنتی سند رو نقل کردن، همش بزرگان شیعه، جناب دینوری مالکی در اوایل قرن 4 هجری این کتاب رو با سند اهل سنت نقل میکنه، میرسونن به سفیان ثوری که از بزرگان صوفیه و عرفاست و او از طریق او نقل میشه از چند نفر تا برسه به امیرالمومنین علیه السلام. هر شود که ابو حنیفه در نیمه قرن 4 هجری در دعائم الاسلام این رو نقل میکنه، نعمان ابن محمد تمیمی، ابو حنیفه، که اینا سنداشون جدا از سند نهج البلاغه است، هر کدوم مسیر سند خودشونه دارن. ابوالحسن عامری نیشابوری است که از نظریه پردازان برجسته در حوزه سیاسته و کتاب السعادت و الاسعاد فی سیرت الانسانیه، خوش روش خوشبخت شدن، سعادت و به سعادت رساندن دیگران و جامعه در مسیر انسانی و سیره و روش انسانی، اونجا باز ایشون هم نقل میکنه و یک نسخه غیر کامل از فرمان مالک اشتر رو پراکنده میاره تحت عنوان قال علی، قال علی ابن ابی طالب للاشتر، شاید 16-17 بخش از عهدنامه رو میاره، اونم با یکی که کامل نیاورده ایشون اونجا داره. اینا همه غیر از سند و روش و متنی است که تو نهج البلاغه است، غیره یعنی همونه اما گاهی کامل‌تر هم هست یا گاهی ناقص‌تر. عرض می‌کنم به اسناد مختلف و به روش‌های و طرق مختلف این رسیده. در قرن 5، در قرن 6 که حالا دیگه من همشو نمی‌خوام اینجا برای شما بخونم، ابن عساکر در تاریخ دمشق قرن 6 نقل می‌کنه، نویری در قرن 8 باز نقل می‌کنه با یک تفاوتی با متن نهج البلاغه، تفاوت خیلی مختصری. ابن کثیر دمشقی، اینا هم از بزرگ، این از بزرگان اهل سنت هن، اینا ابن کثیر در قرن 8 در البدایه و النهایه نقل میکنه این رو. متقی هندی در کنز العمال نقل میکنه. و غیر از اسناد اهل سنت، خود شیعه از دو طریق اصلی، یکی رجال نجاشی که یک منبع مهم تاریخی و سندی شیعه است، و یکی از طریق جناب شیخ طوسی، عالم بزرگ مؤسس و از بنیانگذاران در واقع حوزه شیعه در عصر غیبت، اینا نقل کردن. و او کسی هم که خودش باز از حضرت امیر نقل میکنه یا آدمی است که همه قبولش دارن، جناب اسبق ابن نباته، همون کسی که در لحظه شهادت امیرالمومنین تا آخر بالا سرشه، همون کسی که نقل میکنه از امیر و موقع شهادت خون اونقدر ازش رفته بود که چهرهش یک پارچه زردی به پیشونیش بسته بودن، رنگ چهرهش با رنگ او پارچه قابل تشخیص نبود و اینقدر خون رفته بود و اینها، که جزو آخرین کسانی که روایت کرده از امیرالمؤمنین ایشونه. این راجب سندش. یک نکته هم راجب خود مالک. مالک اشتر میدونیم بهش میگن به دلیل اینکه ایشون چشمش توی جهاد تو جبهه شکافته بود، در جنگ تبوک، در جنگ با امپراتوری روم که ایشون یک جوانی بود، در زمان خود پیامبر ایشون مسلمان شده، متعاد یمن بود و خود ایشون پیامبر رو ندید، یعنی وقتی آمد دیگه به جزیره که پیامبر از دنیا رفته بودن، بنابراین ایشون به لحاظ زمانی جزو اصحاب باید حساب بشه چون همزمان بود، اما چون پیامبر رو از نزدیک نتونست ببینه جزو تابعین محسوب میشه ایشون. اشتر بهش میگن اهل یمنه. بعد که میاد به اینجا و عملیات های جهادی ارتش اسلام در زمان خلیفه دوم عمر و خلیفه سوم عثمان گسترش به غرب اتفاق میفته و گسترش به شرق، امپراتوری ایران منهدم میشه و امپراتوری روم مچاله میشه و عقب نشینی میکنه. این اشتر یه جوانیست که جناب مالک میاد و تو خط مقدم تو درگیری عامی جنگه، از یک بسیجی ساده شروع میکنه و بعد میشه فرمانده، فرمانده گردان و تیپ و فرمانده لشکر. یعنی پیشرفتش کاملا بر اساس فداکاری های عملی و واقعی است. و تو عملیات با امپراتوری روم که به قلب نیروهای دشمن میزنه، از جمله مجروح میشه که این ضربه به کلاه خودش میخوره و چشمش میشکافه و برای همین اشتر بهش میگن. در واقع اشتر اسمش نیست، اشتر به معنی امروزی میشه جانباز، کسی که تو جبهه تو عملیات جانباز شده و مجروح شده. دوره‌ای که فرمان مالک اشتر رو حضرت امیر می‌نویسن چه دوره‌ای است؟ می‌دونید ایشون حکومت به معنی که تشکیل دادن 3 جنگ برایشون تحمیل شد. ما اگه یه جنگ تحمیلی داشتیم، حضرت امیر 3 جنگ تحمیلی داره. به محض که ایشون شروع کرده به اعمال حکومت، یه بخشی از نزدیکترین افراد به ایشون که خودشون جزو اولین کسانی هستند که بیعت کردن با امیرالمؤمنین، جنگ مسلحانه برای براندازی حکومت رو انداختن. مسئله اصلیشون هم سهم‌خواهی از حکومت و بیت المال بود. میگفتن ما با پیغمبر بودیم، ما از قبل بودیم، ما در کنار خودتو، درسته تو از ما زودتر مسلمان شدی و پیامبر به شما بیشتر توجه داشت، ولی ما هم بودیم. سهم ما از حکومت چی میشه؟ فکر کردن حالا که انقلاب شد و حکومتی تشکیل شد، قرار سهمیه بندی بشه که هر کس تو انقلاب بیشتر بوده یا تو جنگ بیشتر بوده، حالا از حکومت بیشتر بخوره. یک تفکری بود و تا قبل از امیرالمؤمنین هم در حکومت به این تفکر عمل هم میشد، رعایت هم میشد، در یک دورهای کمتر، در یک دورهای بیشتر. توجیهشون هم این بود که خب اینایی که فداکاری کردن، وقتی همه نگاه میکردن اینا میرفتن زندان و تبعید و اینا، وقتی که بقیه نمی آمدن اینا آمدن تو خطر، خب حالا بیشتر از بقیه باید بخورن، سهم داشته باشن. حضرت امیر منطقش چیز دیگری بود. ایشون میگفت هر کس آمده برای خدا در انقلاب و جنگ فداکاری کرده، بله صدماتی که خورده باید جبران بشه. یعنی وقتی تو رفتی منطقه جانباز شدی یا شهید شد، خانوادهش خودش خب دچار یه مشکلات میشه، از بقیه عقب میمونه، اینا رو باید رسیدگی کرد، باید یه سهمی حقوقی چیزی قرار داد برای که اینا به خلأ، بخشی از خلأ ضربه‌ای که خوردن جبران کنن، خیلی از بقیه عقب نمونه. اما اینکه یه کسی بگه که چون من تو انقلاب بودم یا تو جنگ بیشتر بودم، من باید مثلا 5 برابر 10 برابر بقیه باید به من برسه و زندگی اشرافی باید من درست بکنم، من یک شهروند معمولی نیستم، این رو از تعمیر جلوش ایستادن. فرمودن هر کدومتون هر کاری کردید برای خدا کردید، پاداشش رو در آخرت از خداوند میگیرید. اگر برای خدا کردی، خب بهشت و جهنم رو قبول داری یا قبول نداری؟ صرف حسابت خداونده، تو مثل بقیه مردم شهروندانی. اگه خسارت بردی، بله، کسی یتیم شده، پدرش شهید شده توی خانواده، زن و بچه‌ش نباید رها کنی، باید بری کمک کنی، امکاناتی بهشون برسونی، تأمین کنی، نباید رو زمین بمونن. جانباز شده افتاده، باید بری خلاصش جبران، باید کمکش کنی. بقیه جانباز نیستن، شهید ندادن، یه امکاناتی که باید به اینا برسونی. اما اینکه بخوای یه عده‌ای بگم ما بخوایم بیشتر از بقیه اشرافی زندگی کنیم، این رو از تعمیر دروش واشتاد. و به شما بگم جنگا از اینجا شروع شد، جنگ جمل اینجوری شروع شد دیگه. اضافه طلبی، سهمیه طلبی بود. خب اینا اولین جنگ رو تحمیل کردن، شکست خوردن که حالا من نمیخوام اونا رو واردش بشم. دومی اون طرف و این قاسطین و مارقیون و قاسطین هم بعضی فکر میکنن علی، حضرت علی نقششه، نه، همه اینا اصلا پیام، این تعبیر قاسطین ناقصین مارقین مال از پیامبره. پیامبر یه روزی به حضرت امیر فرمودن که وقتی که قدرت به دست تو برسه و مردم به تو توجه کنن و رو بیارن، 3 گروه از همینا 3 گروه با تو درگیر خواهند شد، قاسطین و مارقین و ناقصین. این تعبیر پیامبر اصلا که اینا با تو 3 جنگ را میندازن، اینا حاضر نیستن همشون اسلام میگن ولی حاضر نیستن پاشوایسن و تن به عدالت اسلامی نمیدن و آخرش هم تو رو میزنن، ترورت میکنن. حتی تاریخش هم فرمودن دیگه که ماه رمضان کی، که حضرت امیر همیشه منتظر این تاریخ بودن. خب جنگ صفین با معاویه قاسطین، نیروهای ضد عدالت، ناکسین یعنی همین بصره و اینا که از مکه آمدن و بصره و اینا، جنگ جمل یعنی پیمان شکنان ناکس، یعنی خودشون آمدن اولین کسایی بودن که بیعت کردن با علی، خودشون هم اولین کسایی بودن که شمشیر برای جنبش براندازی را انداختن. ناکسان، ناکس، پیمان شکن. بعد قاسطین یعنی نیروهای ضد عدالت، ضد قسط، باند معاویه که از اینا از جنوب، هم از جنوب شرقی جنگ را انداختن. مهار کرد حضرت امیر، بلافاصله اونا از جبهه غربی شروع کردن آمدن، اونا رو مهار کرد و داشت پیروز میشد که او قضایای حکمیت پیش آمد و او خیانت و او خریت و خیانت دست به دست دست به هم دادند و اون بلا را در آوردن. هنوز او قضیه حل نشده بود که حدود 20,000 نفر از نیروهای رزمی رزمندگان اسلام، 20,000 نفر از خود بسیجی های حضرت علی یه مرتبه انشعاب کردن علیهش واستادن. حضرت امیر گفت من نمیدونم با اونا دارم بحث میکنم، با شما رو چیکارتون میکنم که اینا شمشیر کشیدن علیه حضرت امیر. از دل اون جنگ صفین که تحمیل شد، هنوز او تمام حل نشده مسئله، جنگ نهروان، جنگ سوم رو تحمیل کردن بر حضرت امیر که اینا دیگه سربازان خودش بودن، بخشی از سربازان خودش بودن. تا اینا رو مهار کرد، ایشون آمد دوباره سپاه رو سازماندهی کنه که جلوی باند معاویه بایسته، که بین ایست جبهه از همه هم فاسدتر همین باند معاویه بودن، که خب تا اون قضایا پیش آمد هنوز این کار نشده، یکی از همینا آمد حضرت امیر رو ترور کرد و قضایی که میدانید، بعد هم مردم با امام حسن بیعت کردن و حکومت امام حسن هم ظرف چند ماه براندازی سقوط کرد و معاویه آمد کل جهان اسلام رو برش مسلط شد و اون جنایت ها شروع شد. این فرمان مالک اشتر کیف صادر شده وقتی که قضیه نهروان تقریبا حل شده، شورش داخل رو حضرت امیر مهار کردن، دارن آماده میشن که در برابر مسئله معاویه رو یک سرش کنن. یک سپاه 100,000 نفری فرمان دادن داره سازماندهی میشه که قبل از اینکه اینا به نتیجه برسه ایشون ترور شده. از داخل سران قبائل همکاری نمیکنن. مصر، شمال آفریقا، حضرت امیر از طرف خودشون جناب محمد ابن ابی بکر رو گذاشتن. محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر خلیفه اوله، پسر خلیفه جزو شیعیان خاص امیرالمومنینه، پسر ابوبکر جزو شیعیان و یاران خاص امام علی ابن ابی طالب، یعنی هر دو پسرش، هم محمد هم عبدالرحمن، دو تا پسر ابوبکر جزو شیعیان و یاران علی هستند. دخترش که جناب عایشه تو صف مقابل، اصلا تو جنگ جمل برادرها طرف علی بودن، خواهر او طرف بود. جناب محمد ابی بکر رو حضرت امیر حاکم مصر و شمال آفریقا کردن، ایشون جوانه. مدام معاویه و امرآس که وعده مصر رو معاویه داده به امرآس، مدام مزاحمت ایجاد میکنن، حمله های پی در پی، جنگ های خیابانی، پارتیزانی، ناامن کردن و مدام درگیر شدن، منطقه رو ناامن کرده بودن. و از این طرف هم به مرزهای غربی خود حضرت امیر طرف بین عراق و شام مدام حمله میکردن، جنگ های ایزایی بود که نذارن اینا سر سامان بگیرن. از اون طرف پول و رشوه و آدمایی رو داشت می‌خرید و که اینا نتونن از تعمیر بعد از مهار قضیه جمل بتونن دوباره سپاه سامان بدن برای که یکسره کنن کار معاویه رو. تو این شرایطی که محمد ابی بکر در مصر در خطر سقوط حکومتش داره براندازی میشه توسط امرآس و معاویه و اینا، که اینا مسئله منطقه شام و سو همین سوریه و لبنان و فلسطین و اینا دست معاویه و امرآس بود و عملا شکاف انداخته بودن تو حکومت، امپراتوری اسلامی شده بود بخش غربی بخش شرقی، غربیش دست اینا بود و بخشش هم که شمال آفریقا بود داشتن جدا میکردن، بخش شرقی دست امیرالمومنین بود که این بزرگترین قدرت جهان بود دیگه، بزرگترین امپراتوری جهان بود در اون دوران. این جغرافیای تاریخی فرمان مالک اشتر، اینم جغرافیای سیاسیش. اینا رو عرض کردم برای که ببینید تو چه موقعیتی این فرمان نوشته شده. بعد از قضیه نهروان، حضرت امیر بعد از قضیه صفین مالک اشتر رو مأمور میکنن به عنوان حاکم منطقه شمال عراق. ایشون میره اونجا، بهش میگفتن اصطلاحاً جزیره. مشغول حکومت در اونجاست که قضیه مصر به خطر میفته. حضرت امیر مالک رو سریع میخوان. نامه‌ای که به مالک مینویسن اینه که تو از اون کسانی هستی که من بهشون میتونم تکیه کنم. من به هر کسی نمیتونم تکیه کنم. من تو رو هم به عنوان تقوا و ایمانت و اخلاصت قبول دارم، هم به عنوان شجاعت و لیاقتت عرضه داری. از آدمای مقدس که هستن، آدمای مؤمن متدین خوبی هستن ولی بی عرضه هستن. من فقط التماس دعا بلدن، بگن چیز دیگه بلد نیستن. هر کاری دستشون میری خراب میکنن. متدینن ولی بی عرضه هستن. مالک هم مؤمنه هم با عرضه است. حضرت امیر بهش میگن که انک ممن استظهر به علی اقامت الدین و اقمع به نخوت الاثیم. تو از کسایی هستی که من رو حساب میکنم. هم دینت، هم لیاقت مدیریتت و شجاعتت و عرضت. من به کمک تو و امثال توی که دین رو میخوام سر پا نگه دارم. با کمک تو و باد کله دیکتاتورها رو خالی کنم. اینایی که اهل نخوت و استکبارن، خودکامن، اینا رو دماغشون رو به خاک بمالم. رو تو حساب کردم. رخنه افتاده تو منطقه غربی ما و یه رخنه خطرناکیه. محمد ابن ابی بکر جوانه، تجربه کافی نداره و ممکنه نتونه از پس اینا بر بیاد. میخوام تو رو بفرستم اونجا که ایشون چون کم سنه و هو غلام حدیث السن لیسه به وی تجربه تن للحروب، تجربه جنگی و عملیاتی خیلی نداره، ولا مجربن للاشیا، تجربه زیادی تو مسئله حکومت و جنگ و اینا بنظر تو نداره، آدم مؤمن و مخلصیه و تو باید بری حتما کمکش. بیا اینجا با هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم چی کار باید کرد. و به جای خودت، اولین درس حاکمیت، به جای خودت استخلف علا عملکه اهل ثقت و نصیحه من اصحابک. هر کسی رو اونجا نذار، به جای خودت تا کسی دیگه ای رو من بفرستم. حتی تو همین دوره موقت بگرد اونایی که اهل ثقه هستن، کاملا مورد اعتمادن، پاکن، سالمن و نصیحه، خیرخواه مردمن، دنبال منافع خودشون نیستن، دنبال منافع مردمن. به جای خودت بگذار تو همین فاصله موقت تا نفر بعدی رو من بفرستم، سریع بیا برای عملیات که بفرستنت اون منطقه. وقتی میان میخواد بفرستنش مصر، باز درس دوم فرمودن استعن بالله علی ما اهمک. تو رو میفرستم اونجا، اولا فقط به زبان نگو خدا، ادبیات مذهبی نه، قلبن با خداوند رابطه برقرار کن، رابطه تو تقویت کن. مالک استعن بالله علی ما اهمک، حقیقتا از خدا کمک بخوا. خدا یک مفهوم اعتباری و ذهنی نیست، خدا یک کلمه نیست، خدا حقیقت مطلقه. با تمام وجود با او متصل بشو و ازش کمک بخوا توی کار مسئولیتت. درس بعدی اخلط الشده باللین، نه از این آنهایی باش که تحت عنوانی که من مهربانم و اهل تسامحم وادادگی، بی ارزگی، بی کفایتی، نه از اینایی که تحت عنوانی که ما قاطع باید باشیم خشن و بی ادب و متکبر. فرمودن بعضیا قاطعیت رو با تکبر اشتباه میگیرن و از اون طرف تواضع رو با سستی و بیحالی و بیعرضگی. فرمودن میشود قاطع بود و متواضع بود، متکبر نباش ولی در یک لحظه قاطع. فرمودن حکومت و مدیریت یک بعدی نیست، یه جا مدارا میخواد، یه جا قاطعیت میخواد، هر دوش لازمه. فرمودن تشخیص بده که در مدیریت و حکومت کجا جای مداراست و کجا جای قاطعیت، کجا باید خشن محکم بیستی کجا نه. درس بعدی ارفق ماکان الرفق ابلق و اعتزم علی الشده حین لا یقنی عنک الا الشده. بین این دوتا که اهل رفق و مدارا باشی یا اهل قاطعیت و خشونت، اصل رفق و مداراست، قاعده اصلی مداراست. یعنی روش اصلی فرمودن باید با مردم بر اساس رفق و مدارا و ادب و لبخند و با صحبت با مردم مسائل تو حل کن، با مردم حرف بزن. مردم گوش دارن، هوش دارن، شعور دارن. چرا خیال میکنی که مردم نمیفهمن چی میگی و چرا خیال کنی که مردم نمیخوان این کار انجام بشه؟ چرا سوء ظن به مردم؟ یه جا دارن تو فرمان میفرمان به مردم حسن ظن داشته باشید، به مردم بدبین نباش. اصل رو بر خوب بودن و درست بودن مردم بگذارید، نه اصل رو بر اینکه اینا همه بدن الا اینکه ثابت بشه خوبه. فرمودن عکسشه. بگید آقا همه مردم خوبن مگر اینکه ثابت بشه بدن، نه اینکه همه بدن مگر اینکه ثابت بشه خوبن. اینم نکته بعدی در حکومت شیعی و علوی. فرمودن اصل رفق، با مردم با رفق مدارا، با ادب، با لبخند، با محبت، با گذشت، آسانگیری. الرفق ما کان الرفق و ابلغ. تا وقتی که میبینید با رفق و مدارا داره مسائل حل میشه، حق نداری خشونت نشون بده. اما اگر یه جایی دیدی دیگه هیچ چاره ای نداری، ببینید لا یغنی عنک الا الشده، دیگه هیچ چاره ای واقعا نداری جزی که محکم بیستی و یه چشم قاطعیت و خشونت قانونی نشون بدی، اونجا این کارو بکن. یعنی وقتی مجبور شدی قاطعیت، ولی بالاخره باید باشه قاطعیت. درس بعدی که چه کسانی مسئول حکومت علوی هن. آخه ما میگیم علی باید معلوم بشه شیعیان علی کیان و علی و ناشیعیان علی. یه وقتی هم باید این بحث رو کرد که علی و ناشیعیانش، به خصوص این اولین بار در تاریخ داره یه حکومتی به نام علی تشکیل میشه. به شما بگم حکومتی با گرایش شیعی داشتیم، زمان آل بویه بوده، زمان صفویه بوده، همدانی ها بودن، دیگران بودن، خیلی ها بودن، صفویه فلان فلان. اما اینکه کسی بگه آقا ما میخوایم محض حکومتمون رو بر اساس شریعت اسلام با تفا و مدرسه علی بن ابی طالب تشکیل بدیم، در طول تاریخ ادعا که موفق هم بشه حکومت تشکیل بده، اگر نگیم نبوده قطعا تا این اندازه پیش نیامده بوده. باید معلوم بشه چقدر از مدیریت ها و حکومت های ما، سیاست گذاری های ما، رسانه های ما اصلا دینی است، چقدر اصلا شیعی است، چقدر ضد شیعی است. اینا رو عرض میکنیم، این روایت رو برای خود انتقادی. اینا معیار آینه ایست که ما خودمون رو مدام با اینا باید تد. اینا شاغوله، شاغول ایناست. دو تا فرمانده فرستادن قبلا تو جنگ صفین، حالا یه مورد دیگه که اینا تقسیم کار کرده بودن، مسئول بودن، بین دو تا اختلاف میشه. دو تا از فرمانده‌های افسری خود امیرالمومنین به نام شریح و زیاد اختلاف میشه. امام امیرالمومنین میگن اینا نمیتونن مسئله‌شون حل کنن، نامه می‌نویسن بهشون، فرمودن مالک و فرستادن فرمانده کل همتونه، هر دوتون به حرف او باید بکنید. بعد توصیفی که میکنن اینه که چرا اینو فرستادن. این هم باز شاخصهای بعدی برای حاکمیت، حاکمان، مدیران اسلامی. فرمودن انهو ممن لا یخاف و وحنه ولا سختتو. اول یا کسیه که من نمیترسم از بی ارزگیش، وقتی یک کاری رو بهش میسپرم خاطرم جمعه که این کار انجام میشه. ببینید حکومت شیعه اسلامی شیعی حکومتیست که وقتی یک کسی مسئولیت پذیرفت، و فرماندهش باید 100% مطمئن باشه این کار دیگه انجام میشه. این نمیاد فردا آقا اینجا اینجوری بود، اینجا اینجوری شد، من اینو گفتم ولی اون نگذاشت، فلان کار، این کارا نیست. فرمودن مالک مثل شما نیست، مطمئنم یه کاری که بهش میسپارم و او میگه قبول کردم، من مطمئنم اون کارو درست و محکم و قوی و تمیز انجام میده، بی عرضه نیست. ممن لا یخاف و وحنه، از سستیش نمیترسم، شل نیست، شل نیست. ولا سختتو، مطمئنم کار رو زمین نمیگذاره و خراب نمیکنه. ولا بطئهو اما الاسراء الیه احزم. در این حال خصلت بعدی، در این حال مطمئنم آدم شتاب زده هم نیست، زود تصمیم نمیگیره. آخه بعضی هم میخوان انقلابی باشن، خیال میکنن با شتاب زدگی، تون تون حرف زدن، تون تون تصمیم گرفتن، همطور زود زود برو جلو. کجا میری جلو؟ گاهی زود زود میری به سمت دره داری میری. فرمود مالک رو من میفرستم برای که از دو جهت خاطرم جمع. اولا انقلابیست، اون جایی که باید سریع عمل کنه و سریع تصمیم بگیره به موقع کار انجام بده، محافظه کار و تنبل و هی کشش بده و یه کاری که تو مأموریت داری 6 ماه انجام بدی، چرا 2 سال طول میکشه؟ تو مأموریت داری این کار 2 ماه ازت خواستن، چرا 6 ماه طولش میدی؟ فرمود مالک اگه یک چیزی رو قبول کنه که بگه من این کارو 2 ماه انجام میدم، من مطمئنم سر 2 ماه انجام داده. در این حال به اسم انقلابی بودن و پرکار بودن و عملگرا بودن آدم عمل زده ای نیست، همچون فرتی تصمیم نمیگیره و بره بدون ملاحظه ابعاد قضیه، شتاب زده نیست. ببینید اینا خیلی آقا مهمه. الان ما داریم چوب میخوریم از اینا. یه جایی بعضی مدیران ما تو سه قوه، یه جاهایی ماها تنبلیم، محافظه‌کاریم، بعضیامون واقعا بی‌عرضه‌ایم. چی گفته مسئولیت قبول کنیم وقتی من عرضه‌شو ندارم؟ و وقتی فهمیدم استعفا بدم، بگم آقا من نمیتونم، یا این تو این شرایط نمیشه یا من نمیتونم. چی گفته به چسبی به کارت؟ یا دنبال منافعی یا دنبال وظیفه‌ای. اگه دنبال وظیفه‌ای، وقتی عرضه نداری حق نداری یک کار رو قبول کنی. این فرمان صریح امیرالمؤمنین و تعریف صریح حکومت شیعی است، حکومت اسلامی است. یک، کسانی که عرضه و لیاقت کاری رو ندارن حرام است و کارو به عهده بگیرن. دو، کسانی که تعهد میکنن یک کاری رو سر یک وقت معینی انجام بدن، اگر انجام نمیتونن بدن حرام قبول کنن. قبول کردی ظرف این مدت این کارو میکنی باید بکنی، وعده دادی باید انجام بدی، بلا غلط کردی وعده دادی. اگر مشکل غیر عادی پیش آمد باید بیای بگی غلط کردم. اینا که میگم این روایت از تعمیره، فرمودن باید بگید غلط کردم به مردم. بعضی میگن حالا روز قیامت به خدا، یا میگم یا شب یا موقع نماز عشاء خدمت خداوند عرض میکنم. اون رو که خب باید بگیم، هممون باید بگیم. فرمودن مسئولین حکومتی غیر از اینکه پیش خداوند باید عذرخواهی کنند، باید بیان از مردم روز روشن عذرخواهی کنند. از اون طرف شتاب زده کار کردن بدون مطالعه ابعاد یک کاری، همینطوری برو، خب میری صدمه اون کارت بیشتره، اون تصمیمی که گرفتی صدمش بیشتر از فایدهش برای جامعه در دراز مدت. اینا این عبارت رو به نظرم برای برنامه ریزان، سیاست گذاران، برای همه ماها باید بذارن. تعبیر اینه: لا یخاف وهنهو. مالک کسیه که من نگران این که یادم شل و سست و اینا باشه نیستم، محکم و قوی و دقیقه، با عرضه است. ولا سقطته، مطمئنم لغزش نخواهد داشت، این وسط خیانت نمیکنه، سوء استفاده نمیکنه. ولا بطئه، اما الاسراء الیه احزم. و نه او جایی که باید یک کاری سریع انجام بشه کند نیست، لک و لک را نمیره، سریع انجام میده. ولا اسراعه الى ملبط او انه امسل. و یه جایی اگر باید با احتیاط و آرام عمل بکنه، اونجا شتاب زده نیست. اینا پس پنج تا شاخصه مدیریت و حکومت اسلامی هم باز در این نامه ای که امیرالمومنین نوشتن برای اون دو تا افسر که با هم اختلافشون افتاده، که مالکو میفرستن رئیس شما، این معنیش اینه که شما دو تا اینجوری نیستید، این مشکلاتو دارید. مالک کسیه که وقتی شهید میشه به حضرت امیر میگن، میدونید که همین فرمان مالکش داره که دادن بهش، بین راه که میرفت طرف مصر، معاویه با اونایی که بین راه بودن گفت اگر اینو شرش رو از سر من کوتاه کنید و نگذارید بیاد، تو اگه بیاد اینجا پدر ما رو در میاره، بین راه اگر خلاصش کنید تا آخر عمرتون من از شماها مالیات نمیگیرم. این منطقه واسطه بین عراق و شام که خب ایشون به عنوان مهمان آمد اونجا، آمدن عسل برش آوردن و غذا و فلان و مسمومش کردن که شهید شد. خبر که به حضرت امیر رسید، حضرت امیر فرمودن مالک و ما مالک. مالک چی بود؟ مالک لو کان جبلا لکان فندا. به خدا اگر کوه بود، یک تک کوه بود، تک قله بود، قله های دیگه مثل اونه بودن. ولو کان حجرا لکان سلدا. اگر سنگ بود، صخره بود، سنگ خارا بود، نمی شکست. لا یرتقیه الحافر. این سمدارا نمیتونستن سم بذارن روش، ارتفاعش بالا بود، پای چارپاها بهش نمیرسید. ولا یوفی علیه طائر. و پرنده ها نمیتونستن بر فرازش بپرن، اینقدر مرتفع بود روح شخصیتش. فرمودن خدا رحمت کند او را، مالک برای من امروز مثل من بودم برای پیامبر دیروز. دیدین چقدر غریب بوده. وقتی شهید شد، معاویه به اطرافیانش گفت که خب راحت شدیم، دو تا بازو داشت، هر دوش قطع شد. یک بازوش عمار بود، عمار یاسر که تو سفرین شهید شد، اینم بازوی دومش که اینجا حسابش رسیدیم. دیگه علی بدون بازو باید با ما بجنگه. تعبیر دیگه باز برای شاخصهای حکومت و مدیریت اسلامی است. هر وقت وقت من میخواد تموم بشه شما دو ساعت قبلش به من بگید، 10 دقیقه قبلش به من بگید. نمونه دیگه وقتی که حالا قبل از اینکه باز این عبارت عرض کنم برای مالک اشتن، یک عبارتی دارن حضرت امیر وقتی که دارن میرن، این جناب نصر ابن مزاحم، نصر منقری که کتابی داره در باب تاریخ صفین، حتما دوستان دیدن، نوشته مربوط به آخر قرن دوی اول قرن سه هجری است این کتاب نوشته شده. یک قضیه تو این کتاب نقل شده که جای دیگه ای ندیدیم و اون خیلی زیباست از این جهت. حضرت امیر دارن با نیروهاشون از سمت از کوفه از عراق حرکت میکنن به سمت شام، به سمت سوریه دمشق که در اختیار اونا بود. بین راه از منطقه انبار و اینا میگذرن که مردم ایرانی هم فارسی هم. و خب یه عده‌شون هم هنوز مسلمان هم نبودن. اینا میدونن کسی رو به زور مسلمان نمیکردن. گفتن مسلمان میشید چه بهتر، مسلمان هم نشید ما فقط از شما مالیات میگیریم، خراج میگیریم، مثل مالیاتی که از مسلمان ها به عنوان مالیات زکات و اینا میگیرن، از شما هم خراج میگیرن، جزیه میگیرن، برای که حکومت مسئول امنیت و اینا دیگه، شما شهروندید باید چیزی بدید، حالا شما زکات نمیدید به جاش اینو میدید. مجبورشون نمیکردن که مسیحی یا یهودی باید مسلمان بشه و الا میکشید، خود اینا میامدن مسلمان میشدن. این عبارت من خواهش میکنم دقت کنید، حضرت دارن میرن برای نبرد با قاسطین، یعنی جبهه ضد قسط و ضد عدالت باند معاویه. در مسیرشون با ایرانی هایی که تو منطقه هن، جمعیت مردم میان به استقبال حضرت امیر و با شعارهای فارسی شعار دادن و استقبال و اینها، و حضرت امیر از اینا تشکر میکنن و بعد میبینن اینا دنبال، یعنی به اصطلاح جمعیت میان، نه از باب عشق و علاقه و اینا، از بابی که زمان شاهانشون مثل غلام و برده، مثلا یه عده جلوی اصل یه عده عقب، اینا به حالت اجباری و تشریفاتی میدویدن، این کارو دارن میکنن. حضرت امیر فرمودن این کارو نکنید، این اون مالو برای شاهاتون این کارو میکردید. بله استقبال با علاقه با عشق خود مردم داوطلب و بحث دیگه است، یعنی این حالت تشریفاتی و اینا، فرمودن این کارو نکنید، هم شما تغییر میشید، هم من برای من بده، ممکنه من احساس تکبر کنم. بعد اونجا حضرت امیر گفتن مهمان ما باشید، حضرت امیر مهمان اینا شدن. تو جلسه که با اینا نشستن خیلی یک سوال جواب خیلی قشنگی میشه اونجا. حضرت امیر از رئیس اونا به نام نرسا میپرسن که تعداد شاهان این آخرین رژیمی که بر شما حکومت میکرده چند نفر بود؟ شاهان ایران، ساسانی ها و اینا. ایشون میگه که 32 تا پادشاه مربوط به این رژیم، این سلسله بودن که بر ما حکومت کردن. حضرت امیر پرسیدن چطور بر شما حکومت میکردن؟ دقت کنید، ایشون میگه که همشون یه جور نبودن، بعضیشون عدالت رو تا حدودی رعایت میکردند و درستتر حکومت میکردند، بعضیشون مثل این آخری که سقوط کرد، خسرو پرویز پسر هرمز، نه اینا دیگه بیشتر ظلم، خیلی ظلم میکرد و اینا به دست مسلمان و عرب و اینا کشته نشدن، به دست خود ایرانی ها کشته شد، میدونین خسرو پرویز، اینا خودشون میخوردن، حق مردم رو بالا میکشیدن، کارای زشت میکردن و مردم رو از خودشون متنفر کرده بودن و خود مردم قبل از اینکه نیروهای شما بیان، نیروهای عرب بیان، خود مردم شورش میکردن علیه اینا. هر شهری که نیروهای عرب میامدن، مسلمان ها زمان خلیفه دوم عمر و خلیفه سوم عثمان میامدن وارد ایران شدن، میگه هر شهری که میامدن قبل از اینکه نیروهای اینا برسن، خود مردم اون شهر شورش میکردن غالبا علیه حکومت و اصلا اینا سربازار هم به زور با زنجیر می آوردن جبهه که با شما با مسلمان ها به جنگن. حالا این جمله حضرت امیر دارن راجع به تعریف حکومت دینی و اصلا حق حاکمیت و حکومت دارن. حضرت امیر فرمودن که یا نرسا، خطاب به همون ایرانی و اینا، نرسا، ان الله عز و جل خلق الخلق بالحق ولا یرضا من احد الا بالحق. خداوند روشش در آفرینش بر اساس حق، رعایت حقیقت و حقوق، و خداوند به هیچ حکومت و مدیریتی که بر اساس حقوق و حقیقت اداره نشه راضی نیست. هر مدیریتی که تو میبینی درش حقوق رعایت نمیشه یا به حق و باطل کار ندارن، بدون اونها از طرف خدا نیست، اون مدیریت خدایی نیست، چون خداوند سبک کار خداوند روشنه. خداوند ببین در سبک کارش در عالم عدالت و حق، به هیچ نوع حکومتی، هیچ نوع مدیریت و سلطه‌ای بر خلاف حقیقت و حقوق خدا راضی نیست. و فی سلطان الله تذکرتم من خول الله، این جمله را به خاطر خاص عرض میکنم. سلطان یعنی قدرت، دولت، در دولت و قدرت الهی یه الگویی است برای اون نوع حکومتی که خدا قبول داره در جوامع بشری باشه. خداوند الگوی رفتاریش عدالته، حقه. این هم الگویی است که میخواد برای که تو جوامع بشری هم اگر حکومتی مدیریتی تشکیل میشه بر همین اساس باشه. و انها، و نکته دوم، یکی حق و عدالت، دو و انها لا تقوم و مملکتون الا به تدبیر. الگوی دوم الگوی تدبیره. نظام عالم به ایرانی ها دارن میگن که مسلمان هم نیستن، فهمیدن ببینید نظام عالم بر اساس تدبیره الهیست. هر جا مدیریت و حکومتیست که تدبیر درش نیست، اون مدیریت الهی و خدایی نیست. پس این گفتگوی امیرالمومنین با ایرانی های زرتشتی تو منطقه که نشستن مهمان اونا شدن و باشون صحبت میکنن، اینم دوتا نکته فرمودن: یک، حقوق و عدالت و حقیقت، دو، تدبیر، عقلانیت در مدیریت، حکمت. حالا در مورد خداوند عقلانیت نباید گفت، باید گفت حکمت. در مورد انسان میگیم عقلانیت. فرمودن این دوتا روش خداونده و خداوند به حکومتی که این دوتا روش درش رعایت نشه راضی نیست، باید اصلاحش کنه. تعبیر دیگه از امیرالمومنین در مدیریت‌های اقتصادی، مدیریت‌های شهری، روستا، مدیریت منابع، مدیریت منابع ثروت. فرمودن حسن التدبیر ینمی قلیل المال و سوء التدبیر یفنی کثیرا. خیلی چیز عجیبیه. هم در مورد خانواده صدق میکنه، فرد، اقتصاد خانواده، هم در مورد اقتصاد ملی، هم در مورد اقتصاد جهانی و بین الملل. فرمودن این که شما منابع ثروت زیاد داشته باشید کافی نیست. اگر سوء تدبیر داشته باشید، مدیریتاتون غلط باشه، اگر برنامه ریزی و مدیریتتون غیر عقلانی، ناعقلانی باشد، هرچند پول و ثروت و منابع ثروت، منابع زیرزمینی، روزمینی داشته باشید، بازم فقیر و بدبخت میشید. ولی اگر مدیریت اقتصاد درست داشته باشید، اگر منابع ثروتم ندارید، شما به رفاه خواهید رسید، مشکلاتتون حل میکنید. منابع لازمه اما اصلا کافی نیست. مثل الان که مثلا ما بگیم نفت داریم دیگه، نفت داری یا فلان، یا یک کشور دیگه بگه فلان چیز داری، ولی مدیریت صحیح برش نکنه. حالا به نظر شما اینا تو دانشگاه‌های حقوق ما، دانشگاه علوم سیاسی ما، مدیریت ما، اینا مبنای 100 تا دکترین، 100 تا پایان‌نامه نباید بشه؟ هزار تا تز دکتری از اینا نمیاد بیرون اگر بر اساس اینا بشینید؟ ولی یکی نیست که، هزاران هزار از این عبارات و از این مفاهیمه. بعد اخلاقی داره، بعد اقتصادی داره، بعد علمی داره، بعد تجربی، بعد عقلانی، بعد حقوقی، بعد تربیتی، بعد روانشناختی، بعد جامعه شناختی. اصلا این که میفرمان که سوء التدبیر سبب التدمیر، یک جامعه شناسی سیاسی هم است. یعنی هر جا دیدید که تدبیر درست نمیشه، مدیریت عاقلانه نیست، از یک شهرداری و فرمانداری، یک محل، یک دادگستری، یک نمیدونم مجلس، پارلمان، تا بالاترین تصمیم گیری های میلیاردی. فرمودن اگر جایی تدبیر درست نیست، سوء تدبیره، سبب و تدمیر، تدمیر ضد تدبیره، تدمیر یعنی منهدم، انهدام، فروپاشی. فرمودن هر جا تدبیر نیست، فروپاشی هست، اون سیستم از هم میپاشه، اون حکومت سقوط میکنه، اون تشکیلات نابود میشه وقتی که تدبیر داره. تدبیر این چی؟ تدبیر ریشش برمیگرده به دبر و دبر، یعنی عقب. تدبیر یعنی ای که مدبر کسیه که هر تصمیمی که میگیره عواقب او تصمیمشو تا اوز حلقه آخر زنجیر از قبل محاسبه کنه، این میشه مدبر. فرمودن تدبیر یعنی تو دستگاه، تو قضایی، تو قانونگذاری، وقتی یه قانونی داری مینویسی تو مجلس، باید بفهمی این قانونی که گذاشتی در کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت چه کار خواهد کرد با این جامعه، با اخلاق مردم، با خانواده، با اقتصادش، با سیاستش، با عزت و استقلالش، با تولید ملی. این قانون با اینا چه کار؟ باید همه عباداتش رو بسنجی، باید قانون بنویسی. مسئولی به الا در برابر سرنوشت امت، در برابر قرون، قرونش مسئولی. اونه که تو دستگاه قضایی باید بفهمه قانون قضایی که می نویسی، حکمی که توی دادگاه می کنی، تا آخر باید بفهمی چه عواقبی داره. این میشه تدبیر. و از همه مهمتر قوه مجریه است، دولت، اداره های مالیاتش، گمرکش، نمیدونم کارش، کار و بیمه و اینا همشون، شهرداری، استانداری، فرمانداری. فرمودن که این امیرالمومنین دارن میگن، میگن در هر حکومتی که تدبیر نیست اون حکومت نابود خواهد شد، سقوط میکنی. غیر از این که ظلم هم میکنی، سقوط هم میکنی. خانواده هم همینطوره. توی یک خانواده ای که تدبیر نیست، اقتصاد خانواده با تدبیر صورت نمیگیره، اون خانواده متلاشی میشه. خب اینا یه قاعده تجربی هم اتفاقا هست. این قاعده که حضرت امیر میگن نه فقط تعبدی نیست، این تجربی هم هست، عقلی هم هست، این قاعده اخلاقی هم هست، آثار حقوقی هم داره، اقتصادی هم داره، سیاسی هم داره. حضرت امیر فرمودن یک کلمه به شما بگم، برنامه ریزی و تدبیر درست دارایی و ثروت کم رو زیاد میکنه، بی برنامه‌ای و بی تدبیری ثروت‌های عظیم رو نابود میکنه. یک سازمان رو متلاشی میکنه، یک جامعه رو به سوی فروپاشی و فقر و بیچارگی میبره. از او بالاتر فرمودن بگذارید به شما بگم، زندگی که در او تدبیر نیست عین مردگی و مرگ است. او زندگی نیست. اینم تعبیر دیگه از تعبیره. ایها الناس، ای مردم، لا خیر فی دنیا لا تدبیر فیها. دنیایی که درش عقل و تدبیر و سنجش عواقب کاری که میکنید، که الان ما داریم الان با این سرعت، با این زاویه، با این شیب داری میری، 10 سال دیگه چی میشه؟ تو حوزه اعتیاد، مواد مخدر، فروپاشی خانواده، تو حوزه خطر امنیتی، حمله دشمن، تو حوزه نمیدونم فسادهای مختلف تو جامعه، مسئله بیکاری، مسئله چی، اینا رو باید بشینید برنامه محاسبه بکنید، همه باید بتونید بفهمید این کار میشه چی میشه، بعد اینو بکنی چی میشه، اینو نکنی چی میشه، اون تصمیم میگیری چی میشه. فرمودن لا خیر فی دنیا لا تدبیر فیها. اصلا دنیایی که درش تدبیر نیست ارزش زندگی نداره. حالا جدا از بحث آخرت و تکامل معنوی. تعبیر دیگه از حضرت امیر باز که در عهدنامه هست، به شکلی در روایات دیگه هم هست به شکل دیگری، در مبارزه، تو مبارزه سیاسی و هر مبارزه دیگری. حالا این بذارید چون بحث مدیریت لزومن، این البته به بحث مدیریت سیاسی و مبارزه مربوط میشه، مستقیم مدیریت اقتصادی کشور نیست، ولی حالا چون گفتم میدم عرض بکنم ردشم. یه وقت حضرت امیر تو جنگ صفین آمدن، دیدن اردوگاه ها واسدن، دو نفر از بهترین یارانشون جناب حجر ابن عدی و جناب عمرو ابن حمق، که هر دو اینا بعد از سقوط امیرالمؤمنین به دست معاویه بعدا با شکنجه و خیلی وحشیانه با یارانشون شهید شدن، اینا تو جبهه ایستادن کنار خط تماس دوتا اردوگاه، اون وریا دارن فوش میدن، این دوتای هم واسدن جوابشون میدن فوش میدن. حضرت امیر علیه السلام داشتن رد میشدن، دیدن که حجر و اینا دارن واسدن دارن فوش میدن به اونا. فرمودن که چرا فوش میدید؟ گفتن آقا خب اونا دارن فوش میدن، ما هرچی وایسی دادیم هی سکوت کردیم، این فایده نداره دیگه، فوش اگر دو تا فوش هم بشنون 10 تا فوش میدن. حضرت امیر فرمودن انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من متنفرم از اینکه شما فوش میدید، جبهه من فوش نباید بدن. من خودم جز اونایم که اگر بهم فوش بدن فوش میدم، ولی حواستون باشه کسی یه وقت مگه حالا روایت خون دو تا فوش هم بهش بدیم، دو تا بدی سه چهار تا میشنویم، حواست باشه. اینا حجر و اینا تازه بودن. میگه که از تعمیر فرمودن من بدم میاد از اینکه شما فحش بدید به مخالف. گفتن خب آقا چیکار کنیم، داره فحش میده. فرمودن لا ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسرب فی القول. فرمودن شما فحش ندید، بذارید اونا فحش بدن، شما تبیین کنید، توضیح بدید، شما استدلال کنید و توضیح بدید که چرا دارید میجنگید، بذارید اونا فحش بدن. الان اون موقع حضوری فوش میدادن، حالا تو رسانه ها دیگه میگم اینترنت و ماورا و کیو همینه، حکمش همینه. فرمودن بذارید فوش بدن، من دوست ندارم نیروهای من، نیروهای ما برای حق آمدیم، برای گسترش عدالت و اخلاق آمدیم، به روش نادرست نمیخوایم حق رو پیش ببریم، اصلا حق پیش نمیره به روش ناحق، دوست ندارم فوش بدید. اون که ازتون میخوام اینه، کارای اینا رو توضیح بدید برای افکار عمومی. لو وصفتم اعمالهم، بگید اینا کیان ما کیم، بگید چرا داریم میجنگیم، بگید حرفای ما چیه، حرفای اونا چیه، توضیح بدید. و ذکرتم حالهم، اینا رو افشاشون کنید، که کیان و چرا آمدن و دنبال چیان. اینا رو افشا کن، فوش ندید. این بهتر است در تاثیرگذاری، کان اسبب فی القول و ابلغ فی العذر، و کارتون هم موجهه. اونا عذری ندارن که دارن اهانت میکنن و دروغ میگن و فوش میدن، ولی شما عذر دارید. ببینید الان جنگ رسانه‌ای، همین جنگ نرم، جنگ سرد، هر چی بهش میگید الان اینجوریه. یعنی حالا فقط هم فوش نیست، غیر از فوش مثلا شایعه، تهمت، دروغ، دروغای عجیب غریب. من خودم راجع به خودم یه وقتی که از بچه‌ها گفت که فلان حال ما کسی نیستیم، یه آدم علکی، با خودم گفت اینا چقدر بیکارن که باز به امثال ما میان فوش میدن. این خیلی با طرف بیکار باشه. دیدم یکی از بچه‌ها گفت بیا ببین تو اینترنت ما از توی سایت‌های چیزا جمع کردیم برات، اینا دیدم فوش آورده. فوش و دروغ. گفتم حالا فوشاش که هرچی گفتن خودشونن، ولی دروغا، دروغی که واقعا آدم شاخ در می آورد راجع به خود من، نسه بودم کیه مطالعه نمیشناختمش. یک دروغای عجیب غریب، دروغ خانوادگی، دروغ اقتصادی، دروغ سیاسی، دروغ مالی، حتی حرفایی که نزدیم به ما نسبت میدن. یعنی چیزایی که من خودم میدونم اینو نگفتم، درست خلاف. مثلا ما گفتیم، بنده گفتم الف به است، میبینم اونجا نوشته فلانه گفته الف به نیست، جیم به است. درست ضد حرفایی که میزنی. یعنی فحش و تهمت و شایعه و دروغ، و بعد اصلا حرف صریحی که زدی او رو خلافش نوشته. اینا الان هزار برابر اون موقع همین که فحش میدن، حضرت امین میگن فحش ندید، شما تبیین کنید. ولی ما چقدر نیروی تبیین داریم؟ هزار تا فحش میدن، یه نفر از اینجا تبیین نمیکنه. الان همون مصیبت داریم که تو جنگ صفین بود. فرمودن قلتم مکان سبکم ایاهم، به جایی که فوششون بدید اینو بگید، بگید اولا ما دنبال جنگ نیستیم. اللهم محق دماءنا و دماءهم، خدایا خون ما و اونها رو حفظ کن. ببین حضرت امین محبت و انسانیت رو میگه، اونا فوش میدن، شما اینو نگید، بگید خدایا خون ما و اونها رو حفظ کن، ما نمیخوایم جنگ بشه. اصلح ذات بیننا و بینهم، خدای بین ما رو اصلاح کن و وارد جنگ نشیم، کار به صلح بکشه. وحدهم من ضلالتهم، خدایا اینا گم شدن، راه رو بهشون نشون بده، هدایتشون کن. حتی یعرف الحق من جهله، تا اونایشون که نمیدونن بازی خوردن حق رو بشناسن و بفهمن تو چه مسیر غلطی هن. و یرعو یعن الغی و العدوان من لهجه به، اونایشون که مشکل نظری ندارن میفهمن ولی افتادن تو دنده لجبازی، اونایم از خر شیطون بیان پایین و آرام بگیرن. ایه فهمون ما نه جنگ طلبیم نه فحش میدیم، ولی پای حق وایستادیم محکم، استدلال هم میکنیم، حرفامون هم میدنیم، پاشم ایستادیم. تعبیر دیگه فرمودن قولو بالحق، فرمودن حتی اگر دشمنان شما به ناحق حرف میزنن، شما به حق حرف بزنید. این روش امیرالمومنینه. ها این که من عرض کردم شایطا و اینا، میخواستم یه قضیه رو بگم راجع به امام. یک نواری آوردن همین چند روز پیش برای من که از تو همین سایت ها و نمیدونم کجا و ماورا اینا در آورده بودن، 8 تا دروغ به امام نسبت داده بودن که ایشون قبل از انقلاب تو پاریس این دروغا رو گفته، بعد که آمده خلافش عمل کرده. هر 8 تایی که به امام نسبت دادن 8 تاش دروغ، 8 تا جمله‌ای که به امام نسبت دادن هر 8 تاش دروغ، ولی هیچ کسی اینا رو بیان نمیکنه، هیچ کسی اینا رو توضیح نمیده. همین که حضرت امین میگن، فرمودن حضرت امیر فرمودن اونا فحش میدن، به ناحق میگن، ولی شما قلوب الحق، شما جز حق نگید، حق راه خودشو باز میکنه. باز فرمودن ایاکم و تهزیع الاخلاق و تشریفها، مبادا اخلاق رو در هم بشکنید، اخلاق رو شالوده شکنی نکنید، اخلاق رو، ارزش ها رو تغییر ندید. اجعلوا اللسان واحدا، زبانتون همه جا یه جور حرف بزنه، یک دست حرف بزنید، حرفاتون رو عوض نکنید، شعارها و ارزش ها رو عوض نکنید و تحریف نکنید، مسله نکنید. در باز عهدنامه فرمان مالکش در فرمودن که 4 تا خصوصیت آوردن، 5 تا معیار آوردن برای اینکه چه کنیم که خداوند از ما راضی باشد به عنوان مدیران، به عنوان حاکمان حکومت دینی. آخر عهدنامه فرمان مالکش در فرمودن انا اسال الله بسعت رحمته و عظیم قدرته، از خدا با رحمت عظیمش و قدرت فراگیرش میخوام و خواهش میکنم از خداوند، الا اعطاء کل رغبه، قدرته الا اعطاء کل رغبه، که هر کاری برای خداوند شدنی است، از خداوند خواهش میکنم. چی خواهش میکنم؟ به مالک میگن ان یوفقنی و ایاک، که به من و تو، یعنی به همه مسئولین حکومت علوی، توفیق بده، یوفقنی لما فیه رضا، که فقط او کارایی رو انجام بدیم که خداوند از ما راضی باشه و هر لحظه‌ای که تو مدیریت و تو حکومت هستیم بدونیم یه لحظه به خداوند نزدیک شدیم. میگن مالک، من برای خودم و تو و همه مسئولین حکومت این رو از خدا میخوام، از خداوند این رو خواهش کردم. منتها اینجا به کلیگویی اکتفا نمیکنن، 4-5 تا معیار میدن بلا فاصله. خب حالا سوال، بله همه ممکنه بگن خدایا انشالله در رضای تو، انشالله ما مسئولیت پذیرفتیم برای که برای رضای خدا، دادم هر کار دلش بخواد بکنه. حضرت امیر فرمود نخیر، اینجوری نیست، نمیذارم بگی برای رضای خدا و بدوی. 5 تا معیار فقط تو این عبارت آوردم، بقیه فرمان مالک اشتر از این معیارها زیاده. این 5 تا رو عرض بکنم خیلی مختصر. 1. من الاقامه علی العذر الواضح الی و الی خلقه. اولین معیار برای که خدا از مسئولین در حکومت دینی راضی هست و واقعا دارن دینی حکومت میکنن یا نه، اولین معیار: خدایا عذر آشکار و واضحی داشته باشم برای هر تصمیمی که تو حکومت میگیرم. یعنی یا مدیر تو حکومت دینی باید طبق این فرمان از تعمیر برای هر کلمه‌ای که تو حکومت میگه، برای هر امضایی که میکنه، برای هر تصمیمی که میگیره، برای هر آری یا نهی که میگه باید عذر واضح داشته باشه در برابر خداوند. این یک معیار، یعنی برای هر کاری که کردی میلیمتر میلیمتر باید پاسخگو باشی. چون تو روایت داریم که فرمودن روز قیامت چنان معطل میشن صاحبان ثروت و قدرت که هر لحظه براشون 1000 سال خواهد گذشت. چون از اونا میپرسن با این قدرت، با این ثروت، و صاحبان علم، کسانی که علم و قدرت و ثروت دارن، هر لحظه براشون 1000 سال خواهد گذشت. چون باید بگی با او قدرت، با ثروت و با علمت چه کردی؟ اگر به وظیفش عمل کرده 1000 سال نوری مقام بهش میدن، میره تو صف اولیاء خدا. اگر خیانت کرده، سوء استفاده کرده یا تنبلی کرده، او کار رو ضایع کرده، 1000 سال نوری سقوط میکنه. او حد وسط نیست، یا بالای بالا میره یا پایین پایین. خب معیار اول، رضایت خدا در چیست؟ فرمودن که هر تصمیمی که میگیره در حکومت، تصمیم مالی، اداری یا هر چی، بخشنامه یا هر کاری، باید عذر داشته باشه در برابر خداوند. بعدم نمیگن کلی، میفرمایند که عذر واضح، من الاقامه علی العذر الواضح. این کلمه واضح مهمه، توجیه کاملا واضح و روشن داشته باشی برای تصمیمت که من به این دلیل کارو کردم، ازش هم دفاع میکنم. پشت سرش یه چیز جالبتر میاد، چون بعضی ممکنه میگن خیلی خوب، ما با خداوند خودمون در رابطه خصوصی که با خدا داریم یا در آخرت یا همینجا تو نماز، دعای، زیارت، اینا هر کار کردیم، سال یک سال یک حج زیارت چیز میگیم، حلش میکنیم با خدا. بلافاصله حضرت امیر میگن خب خداوند عذر واضح با خدا لازم است اما کافی نیست. بلافاصله میگن الی الله و الی خلقه. باید مسئولین حکومت دینی برای هر تصمیمی که تو حکومت میگیرن، هر امضایی که میکنن، هر دستوری که میدن، باید عذر روشن برای مردم داشته باشه. آخه بعضی میگن آقا حکومت دینی شما میگید مقدس و خدایی، نظارت برش نمیشه کرد. روز قیامت میگن به خدا جواب بده، هم ولی فقیه هم بقیه. از دمیر هم چیزی نیست، هم چیزی نیست. در قیامت همه باید به خدا جواب بده، تو دنیا هم باید برای هر تصمیمتون توضیح بدید به مردم. حکم جنگ میدی با توضیح میدی، حکم صلح میدی با توضیح. همین کاری که امام کرد دربیانا، چرا تو هر سخنرانی امام میامد یا ایشون میاد هی توضیح میده که آقا مسائل هستی برای این قضیه فلسطین، این آمریکایی، با توضیح بدید. و چون با سرنوشت مردم داری تصمیم میگی، باید توضیح بدی. فرمود برای حکومت اسلامی شیعی، حکومتیش که مسئولین برای هر تصمیم گیری حکومت عذر آشکار، توضیح آشکار برای خداوند و برای مردم، برای خلق داشته باشد. امام وقتی صحبتاش گفت که یک کاری بکنید که هر تصمیمی که میگیرید تو حکومت یا حرفایی که تو جلسات خصوصی میگیرید میگید، اگر فردا علنی شد شرمنده نشید، فردا هم بتونید تو ملأ عام به مردم بگید بله من اینو امضا کردم، برای اینم کردم. حالا البته من نمیشه که حریم خصوصی عمومی، همه ما و شما حریم خصوصی داریم، اگر کسی بیاد تو حریم خصوصی بنده و شما و 1000 خطای ممکنه پیدا کنه، ولی اون بخش تصمیم گیری حکومتی ما معصوم نیستیم. ما که کاری نیستیم بنده. هر شبت که باید کاملا بتونی برای مردم عذر بیاری و توضیح بدی، هر کس در هر حدی هست. این معیار اول. معیار دوم، یعنی بعدم بخشی می فرمان دلیل محکمه پسند ها، یعنی اگه دادگاه تشکیل شد تو دنیا بتونی با سرت بالا بگیری و توضیح بدی. این یک معیار، این قاعده و روش حکومت. اگر بیخردی کردی، نابخردانه تصمیم گرفتیم، فردا نمیتونیم برای مردم توضیح بدیم. حتی میپرسن آقا این تصمیمی که گرفتی چقدرش کار کارشناسی و مشورت کردی، چقدر تخصص داشتی، به چه حقی تصمیم گرفتی، این همه صدمه زدی به بیت المال، به منابع مردم. یعنی هم مسئله خیانت، هم مسئله بیعقلیه. برای هر دوش باید عذر آشکار داشته باشه. معیار دوم، باز تعبیر مردمه، مع حسن الثناء فی العباد. فرمودن شاخصه دوم که میخوای بفهمی دینی حکومت کردی یا نه، ببین مردم دوستتون دارن یا نه. ببین چقدر شاخصه. بعضی میگن آقا کلگو، اینا کلگویی نیست. اون مسئولی که از وسط مردم گاز میده و رد میشه خودش میفهمه چه خبره. اونه که تو قلب مردم میاد میدون بدون مردم دوست. این هم شاخصه دوم حاکم دینی. فرمودن مع حسن الثناء فی العباد. میخواید خودتون رو امتحان کنید بفهمید حکومتتون شیعی و علوی هست یا نه. ببین مردم پشت سرتون دارن خوب میگن یا بد. اگه مردم دوستتون دارن، راضی ان ازتون، بدونید که مردم هم که میگم یعنی طبقات متوسط به پایین ها، والا اونایی که اهل چیزن و هیچ وقت از کسی راضی نیستن، فقط به فکر دزدی و بندوبست و اینا. هم شاخص بعدی. شاخص بعدی و جمیل الاثر فی البلاد. فرمودن از نظر حضرت امیر تو فرمان مالکش داد، فرمودن از خدا میخوام من و تو رو توفیق بده در این کارا، هر کاری میکنیم برای خدا توضیح داشته باشه، برای مردم توضیح آشکار داشته باشه، مردم دوستمون داشته باشن، قبولمون داشته باشن. و بعد جمیل الاثر فی البلاد، شهری که به عهده گرفتی وقتی ترکش میکنی از وقتی تو گرفتی اون شهر آبادتر و زیباتر باید باشه. اینم یه شاخص دیگه. فرمودن اگه یه تشکیلات و اداره ای رو که به تو تحویل دادن وقتی ازت تحویل میگیرن اگر زیباتر، تمیزتر، دقیقتر، کارآمدتر از وقتی باشه که به تو تحویل دادن، تو دینی حکومت مدیریت کردی و الا نه. اگه خراب کردی کارو نه. فرمودن میخوام از خدا به من و تو توفیق بده. جمیل الاثر فی البلاد، جمیل الاثر فی البلاد یعنی مدیریتی و حکومتی موفق و دینی است که آثار زیبا از خودش بگذاره در اون محدوده مأموریتش. و این زیبا، اثر زیبا یعنی هم عمران و آبادی، آبادتر بشه منطقه که به تو دادن، باید آباد بشه. مسئول کشاورزی هستی، کشاورزی تو منطقه تو در دوران تو باید آبادتر بشه، باید تولید بیشتر بشه. مسئول صنعتی باید اون کارخونه تولیدش بره بالا بدون اینکه به کارگر ظلم بشه. تو روابط بین المللی باید جوری باشه که روابط بین الملل قوی تر و با عزت بیشتر. معلمی باید آموزش قوی تر. هر رسانه‌ای رسانت موفق تر. این شامل همه مسئولیت هاست. عمران و آبادی از لحاظ اخلاقی فرمودن او تشکیلاتی که به دست تو سپردن باید پیشرفت کنه. وقتی از تو میگیرن اخلاقی تر باشه از وقتی که به تو دادن. رکن بعدی فرمودن از خدا میخوام من و تو رو توفیق بده فی تمام النعمه. تمام النعمه یعنی هر چیزی که ناقص توی او حوزه مأموریتی تو بوده در زمان تو کامل بشه، مشکلات برطرف بشه، نعمتهای مادی معنوی تا جایی که زور داری توانت هست اوضاع رو بهتر کنی، بد گرفتی بدتر تحویل ندی. و آخرین معیاری که فقط تو همین جمله آوردن و تضعیف الکرامه. این خیلی مهمه، همش مهم بود. تضعیف یعنی دو برابر کردن، مضاعف کردن. کرامه، کرامت یعنی کرامت. فرمودن حکومت و مدیریت اسلامی است که در اونجا کرامت انسان چند برابر محترم بشه. یعنی مردمی که تو اداره تو میان تحقیر نشن و برن بیرون، بهشون توهین نشه و برن بیرون. میدونین حضرت امیر یک نیروی بازرسی داشته، من اینو آخر دیدم تو منابع، که مأمورین او اداره خبر نداشتن. هر کس که از پیش اون مسئول یا قاضی یا اداره میامده بیرون، دو تا کوچه اونورتر اینا می آمدن یا باشی که بهش می گفتن به توهین شد، رفتی پیش قاضی به توهین کرد یا نه. نیروی اطلاعاتی داشته برای مسئله کرامت مردم، می گفتن حق تو بهت داد یا نه، رشوه ازت خواست یا نخواست، کارتو دیر انجام داد، معطلت کرد یا سریع انجام داد. خب اینا رو خود از تعمیر رعایت کرده. اون دوران که اصلا این امکانات و این تشکیلات و این چیزا نبوده. فرمودن معیار دیگه برای حکومت اسلامی تضعیف الکرامه، یعنی کرامت مردم مدام سیر صعودی داشته باشه، چند برابر بشه، کمی بیشتر نشود، مضاعف شود، دو برابر. هر بار که مردم میان امسال بگن امسال از سال قبل با ما مؤدبانه تر برخورد شد. او کشاورز اگه حقشو بهش میدی که بدی، باید بدی. اگه حقش نیست، فرمودن اینا که میگم این عبارات از تعمیره، فرمودن مؤدبانه بهش بگو که حقت نیست، توهین نکن، با ادب بهش بگو شما اینجا حق شما نیست، اشتباهی سوء تفاهم شده. خدا شاهد اگه همین الان توی اداره ها، توی همین اداره ها از دادگستری، شهرداری، مالیات، اینا همینا که از کشاورزی، بانک، اینا، خدا شاهد اگر با مردم مؤدبانه فقط برخورد بشه، حتی حقش هم بهش ندی، یعنی حتی راش هم نندازی، فقط با ادب با اینا برخورد، والله زمین تا آسمون بعض جامعه فرق میکنه. با ادب با صحبت کنیم. حضرت امیر فرمودن اگر کسی با مردم بی ادبانه صحبت میکنه عزلش کنیم. خب خودش هم کرده این کاره. من اون دفعه بنظرم عرض کردم به شما، یه قاضی داره حضرت امیر نصف روزه صبح گذاشته عزلش کرده، بعد ایشون از یاران حضرت امیر، آدم بسیار پاکیه، ابوالاسود، میاد میگه چرا منو عزل کردین؟ مگه من خیانت کردم یا جنایت؟ فرمودن نه، ما خونت ولا جنایت، نه خیانت کردی، نه جنایت کردی، نه دزدی کردی، نه حق کسی رو پامال کردی، عادلانه قضاوتم کردی. خب چطور یه روز منو عزل میکنی؟ خب آبروم رفت. فرمودن نه، آبروی حکومت دینی نباید بره، آبروی دین نباید بره. تو آدم سالمی اما بد اخلاقی. به من گزارش دادن همین امروزی که تو رفتی تو دادگاه، من گفتم گزارش بدن، همین امروز به من گزارش دادن تو دادگاه صداتو بلند کردی. نباید بلند حرف بزنی با مردم، باید آرام، مؤدب، متواضع باشی. گفت آقا دادگاه جای دعواست. رفت جای دعواست، هنوز معلوم نیست حق با کیه، کی راست میگه کی دروغ. حتی وقتی هم که معلوم بشه، او کسی که مجرمه باید مجازات بشه، توهین و داد و قال نداریم. آقا ببینید حضرت امیر یکی از یاران حزب اللهی خودش که آدم سالمیه، میاره چند ساعت بیشتر بهش مهلت نمیده، احتمالاً یک دادگاه بیشتر برگزار نکرده، با همون یکی ازش میکنه. میگه چرا تو دادگاه بلند صحبت میکنی، داد میزنی، صدات از صدای اونا چرا رفت بالا؟ دادگاه باید آرام باشه، منطقی و اخلاقی تا بتونی قضاوت کنی، تو این کارو نکردی. پس کرامت مردم، حرمت مردم شرط دینی بودن یک حکومت و مشروعیت یک مدیریت. و من عرضم با همین عبارت ختم میکنم که این بخش آخر فرمان مالکش داره. تو همین یک جمله، همین یک جمله 5 تا معیار دادن. مالک، از خدا میخوام که به من و به تو توفیق بده که بتونیم دینی حکومت کنیم بر مردم، خدا رو راضی کنیم. بعد به این کلی اکتفا نمیکنه. خدا رو راضی کنیم یعنی چی؟ روش داره، میتونه بسنجی. فرمود یک، هر تصمیمی میگیریم تو حکومت اداری، مالی، هر چیزی میگیم، خلاصه شده من از میکنم دوباره یادمون باشه، بتونیم برای خداوند عذر آشکار داشته باشه، من و منم نباشه، عذر آشکار. دو، برای مردم بتونیم صریح و شفاف توضیح بدیم که من این کار رو کردم به این دلیلم کردم، پاشم وای میستم. هم مشروعه، هم اخلاقیست، عادلانه است، هم عقلانیست. من کارشناسی کردم و این تصمیم رو گرفتم، مشورت علمی کردم، بر اساس تخصصی تصمیم رو گرفتم، نه همینطوری. میتونی دادگاه پسند باشه حرفت و این بقیه که عرض کردم، مردم ازت راضی باشن، دوست داشته باشن. نظرسنجی آقا، حضرت امیر با این تعبیر دارن میگن باید مدام تو جامعه مدیران حکومتی و ادارات مدام نظرسنجی کنن از ارباب رجوع و از مردم، که مردم از این سیستم اداری راضیید یا نه، چرا راضی نیستی. باید مدام نظرسنجی کنه روابط عمومی، وظیفه شون یه طبق فرمان مالک اشتر. فرمودن وقتی که دیدید مردم، اکثریت مردم دوستتون دارن، قبولتون دارن، راضین ازتون، وقت شما اسلامی هستید. دیگه چی؟ جمیل الاثر. هر جا دستت سپردن، باید وقتی که تحویل میدی آبادتر و زیباتر و کارآمدتر شده باشه از قبلش، یعنی یک گام بلند به جلو. دیگه تمام النعمه، نقصها رو برطرف بکنی. و آخریش چی بود؟ کرامت، تضعیف کرامت، حرمت مردم باید مدام بیشتر. امسال باید احترام مردم از پارسال بیشتر رعایت بشه، 6 ماه دیگه از الان باید بیشتر رعایت بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.